أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. ضمن شمارش اوصاف نفسانی بنی اسرائیل و اعلام خطرات اونها به مسلمین هشدار میدهد، می‌فرماید به این که بنی اسرائیل نه تنها نسبت به خود و انبیای خود بدرفتاری کردن، بلکه می‌کوشن شما را هم به کبیره ارتداد مبتلا کنن که شما را مرتد کنن، تا ممکن است نمی‌گذارن شما ایمان بیاورید و اگر ایمان آوردید می‌کوشن شما را بعد از ایمان مرتد کنن که یا دفع خیر کنن یا رفع خیر. منشأ این کار هم فرمان نفس اماره این هاست که دستور حسد می دهد. اگر نفس پلید شد و اماره به سو شد یا گرفتار مسائل شهوی است که اماره به سو شهوت است، یا گرفتار قدرت های غضبی است که اماره به سو غضب است، بالاخره نفس اماره به سو یا در قسم شهوت یا در قسم غضب دستور به بدی می دهد. حسد از جناهای مذموم قوه غضبیه است، منتها زمام غضب را نفس اماره به سو به عهده میگیرد. فرمود ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. و منشأ این محبت و مودت ارتداد شما حسد اینهاست که نفس اماره اینها دستور اعمال حسد میدهد، و این هم روی شبهات علمی و مانند آن نیست، بلکه بعد از تبیین حق است که قد تبیین الرشد من الحق، قد تبیین الرشد من الغی. حسد یک وقتی است که به اقدام عملی نمی رسد، اون فقط به خود حاسد آسیب می رساند. یک وقت به اقدام عملی میرسد که در اینجا محسود آسیب میبیند. در این زمینه که به اقدام عملی رسید و احیانا به محسود آسیب میرساند، خدای سبحان دستور موقت و دستور آینده داد که فرمود فعلا عفو کنید تا دستور ثانوی برسد. از این کریم معلوم میشود که بنی اسرائیل و اصولا اهل کتاب اینا دست به اقدام عملی در باره حسد نسبت به حسادت زدن. گوشه های از اقدام عملی اینها را خدای سبحان در سوره مبارکه آل عمران و مانند آن نقل کرد. در آیه 72 سوره آل عمران این چه آمده است: و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفرو آخره لعلهم یرجعو. این اعمال اون حسد است. فرمود گروهی از اهل کتاب دستور دادن به پیروانشون که شما به عنوان عوامل نفوذی صبح به حضور رهبر مسلمین برسید و ایمان بیاورید و عصر همون روز برگردید و کافر بشوید. به مردم بگویید ما رفتیم ایمان آوردیم، دیدیم چیزی درش نبود، محتوایی نداشت، برگشتیم. با همین عمل زمینه ارتداد دیگران را فراهم کنید. شما یک مرتد سوری بشوید تا زمینه ارتداد دیگران را فراهم کنید. بگویید ما رفتیم تحقیق کردیم اسلام محتوایی نداشت، برگشتیم. این اقدام عملی حسود هاست که قالت و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا. یعنی به قرآنی که بر مؤمنین نازل شده است ایمان بیاورید، وجه النهار یعنی طلیعه روز اول بامداد، یعنی صبح ایمان بیاورید، اما وکفرو آخرهو در پایان روز کفر بورزید. این کار شما که یک ارتداد سوری است، زمینه ارتداد دیگران هم فراهم میکند، لعلهم یرجعون، تا اینکه از اسلام برگردن. پس اینکه اهل کتاب مودت داشتن که مسلمین مرتد بشون، راههای عملی حسودان را هم طی میکردن، چه اینکه گاهی بیرحمانه میگفتن کفار متمدنتر از مسلمینن، این حرف رو روی حسد میگفتن تا یک تبلیغ سوی باشد برای مسلمین و اینها را از اسلام منصرف کنند. در سوره نساء آیه 51 این است: الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود نگاه نمی کنید اینایی که بهری از کتاب آسمانی بردن، اینا به بت بیش از خدا احترام می گذارن، می گوین بت پرست ها بهتر از مسلمین متمدن ترن، راه اونا بهتر است. خب این حرف رو برای اون میزنن که مسلمین را از اسلام منصرف کنن، این اقدام حسودان است. قرآن کریم اقدام حسودانه اهل کتاب را بازگو میکنن، اونها که جواب دارد جواب میدن، اونها که صرف تبلیغ سوء و نیرنگ است افشاگری میکنن. جریان نسخ چون یک شبهه علمی بود رو اقدام حسودانه اهل کتاب، گفتن اگر اسلام حق باشد چرا بعضی احکامش نسخ می شود، این شبهه علمی را قرآن نقل کرد و جواب داد. اما اون کارهای نیرنگ و کارهای نفوذی اینها را قرآن بازگو می کند و افشا می کند. می فرماید این که می بینید یک عده صبح ایمان می آورند و عصر برمی گردند، این ارتداد سوری است، نه ارتداد واقعی. اینا اصلا اسلام نیاوردن تا مرتد بشوند، اینا به همین بهانه آمدن که برگردن. و اگر هم احیانا میگوین بت پرست ها از مسلمین متمدن ترن، این همه اون تبلیغ سو است که روی حسد هم چرخی میزنن و این خب جواب ندارد. یعنی یک شبهه نیست که قرآن بازگو کند و جواب بدهد، برخلاف مسئله نسخ که یک شبهه بود قرآن جواب داد، یا برخلاف دستاویزهای دیگر نظیر انظرنا و رائنا که فرمود رائنا نگویید، انظرنا بگویید، بهانه به دست اینها ندهید. و منشه اینها را هم حسد می داند. در همین سوره مبارکه نساء که آیه 51ش تلاوت شد، در آیات 52 به بعد می فرمود که اینها کسانی هستند که خدای سبحان اینها رو لعنشون کرده و هرگز برای اینها نصیری نمییابید. اونگاه فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسد میورزن. خدای سبحان بسیار از نعم را به انبیا و اولیاء خود داد، به شما مؤمن هم نعمت اسلام عنایت کرد که مارد رشک دیگران است، این راه باز است که اونها از این نعمت مترعم بشوند، ولی اونا رو حسد دست به این کارها میزنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما فمنهم من آمن به و منهم من صد عن و کفا به جهنم سعیرا. بعضی ها ایمان آوردن از هر گونه خطری محفوظ موندن، بعضی نه ایمان آوردن نه گذاشتن دیگران ایمان بیاورن، صد و صد من است. هم یسدون انفسهم هم یسدون غیرهم هم ینصرفون هم یسرفون، این رو میگن صد. فرمود اینا صد کردن، صد و صد یعنی باعث انصراف شدن، لذا قرآن کریم شبهات علمی اینها را نقل میکند که منشأش حسادت است و جواب میدهد نظیر ما ننسخ من آیت انونسیا نعت به خیر منها و مثلها و نیرنگ های اینها را بازگو میکند و افشاگری میکند. لذا فرمود ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این هم حسد است و زمام این حسد هم به دست نفس اماره بسوء است و حق هم بر اینها روشن شد. اونگاه در این زمینه فرمود فعفو وصفهو، نفرمود وصف برو، فرمود شما عفو کنید و گذشت کنید. عفو و گذشت مال انسان مقتدر است. گاهی انسان در حالت ضعف قرار دارد، خدای سبحان میفهمد شما فعلا صبر کنید تا سرانجام خدای سبحان مشکل شما را حل کند. گاهی میفهمد شما عفو کنید، صبر کنید که بالاتر از عفو است، معلوم میشود شما مقتدری. این که فرمود عفو کنید نشانه قدرت است، چون یک انسان قادر عفو میکند، یک انسان عاجز صبر میکند و این رنج را تحمل میکند. اولا فرمود فعفو وصفهو، مقید نکرد، نفرمود فعفو انهم وصفهو، فرمود فعفو وصفهو. معلوم میشود اگر یک کسی قدرتی دارد، بهترین راه برای اعمال قدرت عفو و صفح است که این زمینه انابه طرف را فراهم میکنه. ثانیاً نشانه شوکت و قدرت مسلمین است که فرمود شما عفو کنید، یعنی الان هم اگر بخواهید مبارزه کنید پیروزی، ولی فعلا صبر کنید، فعلا عفو کنید. اونا دست به هر گونه کار ایزایی میزنن، ولی فعلا شما عفو کنید، یعنی الان هم مقتدری. اونگاه جای این سوال است که خب عفو کنیم تا کی؟ تا دستور ثانوی. معلوم میشود دستور ثانوی دستور نبرد و مبارزه است، نه دستور صبر یا دستور عفو، دستوری شدیدتر. پس فعلا شما مقتدری و اعمال قدرت به آینده موکول میشود. پس دو مطلبی است که هر دو باید به قدرت تکیه کند، یکی جریان عف و صف هست که فرمود فعف و وصفه، یعنی شما مقتدری. یکی هم هشدار داد که تا اطلاع ثانوی عف کنی، پیداست که اطلاع ثانوی دستور نبرد خواهد بود، این هم نشانه قدرت است. خب مسلمین که هم از نظر مسائل نظامی کمتر از اونها بودند، هم از لحاظ مسائل مالی و اقتصادی از اونها ضعیف‌تر بودن، چگونه خدا می‌فرماید شما عفو کنید و چگونه می‌فرماید صبر کنید تا ما دستور شدید صادر کنیم؟ هر دو اینها قدرت می‌خواد، چون هر دو امری است که قدرت می‌خواد. لذا در ذیل آیه فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، چون کار شما به کار خدا بسته است. الان شما حمله کنید پیروزید، بعدن حمله کنید پیروزید، چون کار شما به خدا متکی است، خدا هم که به همه‌چی قادر است. یعنی فعلا دست به شمشیر نکنید، وگرنه فرمود نه اینکه محبت اونها رو در دل داشته باشید، فعلا در خاطر، اگر هر روز در خاطر آسان باشد انسان رو وادار میکند به مبارزه، فرمود فعلا صفحه رو برگردانی، وگرنه اون تبریک همواره محفوظ است. نه این حتی یعطی الله به امره هشدار است، فعلا شما عفو صفح کنید، فعلا در خاطرتون نباشد که به شما آسیب برساند، چون بالاخره یک رنج درونی است که ما چه کنیم؟ نه حتی یعطی الله به امره آمادگی نظامی را حفظ می کند، فعلا به خودتون آسیب نرسونید، چون انسان هر روز یک شاغل فکری دارد که اینها آزار کرده ما چه کنیم؟ اگر کسی در خاطرش این معنا باشد که بیگانگان به ما آسیب رسوندن، همواره شاغل فکری دارد. انسانی که گرفتار شاغل فکری است به اصل اشتغالش نمیپردازد. حتی یعتی نه، اون که میشود کینه، کینه غیر از شهادت طلبی است. فرمود فعلا شاغل فکری نداشته باشید، فعلا عفو کنید. حتی یعتی الله به امره، این لسان لسان مقتدرانه است. لذا در ذیل آیه فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. نه فرمود وس برو، دو مسلب گفت کرده به قدرت تکیه میکند تا کسی خیال نکند مسلمین قدرت ندارن، برای اینکه کار مسلمین را خدا به عهده میگیرد، خدا قدیر است. اگر میگن صبر بکن، خب اگر عفو نکند چه کند؟ نه، فعلا دست به شمشیر نکنید تا اطلاع ثانوی. لذا فرمود گاهی اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، گاهی هم فرمود قاتل الذین لا یؤمن بالله والیوم الاخر حتی لا یحرمون ما حرم الله حتی یؤتی الجزیه عن یدهم صاغرو. فعلا صبر کنید. این فعلا صبر کنید سخن یک مقتدر است. تا اطلاع ثانوی صبر کنید، مثل اینکه فرموده میگه تا اطلاع ثانوی حمله نکنید. این تا اطلاع ثانوی حمله نکنید حرف انسان مقتدر است، اما صبر این معنا را نمیرساند. نه، از صبر نمیتوان اقتدار استفاده کرد، ولی از عفو میتوان اقتدار استفاده کرد. بله، خب نوعاً این طور است. از صبر اون وقت مسلمین این طور بودن دیگه، 13 سال صبر کرد. نه، اون وقتی که مسلمین دستور نبرد نرسید، خدای سبحان فرمای نبرد نداد، مسلمین ضعیف بودن و خدا هم که نخواست اینو حمله کنه. قدرت هم به اراده خدا متکی است، اراده خدا هم در مدینه شروع شد به انجام کار. لذا فرمود تا اطلاع ثانوی حمله نکنی. خب این دو مسلب حرف یک انسان مقتدر است. لذا فرمود که ان الله علی کل شیء قدیر. چه این که در آیه 105 که قبلا بحثش گذشت، اونجا فرمود والله یختص برحمتی من یشا، اونجا سخن از فضل و رحمت و سخا و جود است. لذا در ذیل آیه فرمود والله ذو الفضل العظیم، اینجا سخن از اقتدار است. فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. پس مسلمین را مطمئن کرد که اگر فرمان حمله برسد پیروزن، چنگی شدن. لذا در اوائل سوره 8 میفرماد که ما وقتی که دستور دادیم همه اینا رو بیرون کردید. نه شما فکر میکردید اینا رفتنیان، نه اونا خیال میکردن متواری میشوند. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انه مانعتهم حصونهم من الله. فرمود نه دوستان فکر میکردن که ما به این زودی بساط کفر را جمع میکنیم، نه خود دشمنا باورشون میشد که با داشتن همه این قلعه های مستحکم مجبور به متواری تواری میشوند. ما لنن تو من یخرجو و ذن و انه هم مانعتو هم حسونو هم من الله. همون نه شما خیال میکردین رفت فرار بکنن، نه خود اونها گمان میکردن که با داشتن همه این قلعه های مستحکم مجبور به فرار میشوند. برای این که فرمان خدا رو اینا باید ببرن. وقت وقتی که فرمود حتی یعتی الله به امره، یعنی خدای مقتدر امرش بیاوره. گاهی فرمود اتا امر الله، پس خدا این کار رو انجام میداد. مسلمین هم ابزار الهی هم، ولی قدرت اونا که مال خودشون نیست. لذا در سوره مبارکه انفال به این رزمندگان پیروز میفرماد شما نکشتی، من کشتم، من مسئله رو حل کردم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. مستقیم صاف میگه شما مجاری فیض منی و اگر دیدید پیروز شدید، من جبهه را اداره کردم، ثواب رو شما بردید. برای اینکه با همه امکاناتی که دنیا علیه شما مسلمین بسیط شد، رو معادلات ریاضی یقینا شما شکست میخوردید و یقینا پیروز شدید، معلوم شد کار شما نبود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب این کار که انسان در برابر نیرنگ های اهل کتاب مقاومت کنند، عفو کنند، صف کنند، به امید پیروزی به سر ببرد، یک پیوند ناگسستنی با خدا میخواهد و پیوند ناگسستنی با خلق محروم مسلمان الهی میخواهد. لذا این دو بیان را ذکر فرمود: و اقیم الصلاه و آتو الزکات. نباید کسی بگوید زکات در نه چیز است، ما چیزهایی که زکات در اونهاست نداریم. بالاخره اگر کسی گرسنه است و کسی فقیر است، سیر کردن او بر کسی که متمکن است واجب است یا نه؟ یه وقت انسان بر او به تبع حکم اولی واجب است که زکات بدهد، در اون مصارفش اشکانه. حالا اگر کسی گرسنه است و انسان متمکن و انسان می داند که فلون شخص یا فلون خانواده گرسنن، خب اگر او می داند و دیگران نمی دانند، بر او واجب عینیست که کمک کن. اگر او و دیگران با هم می دانند، بر همه واجب کفایی است. اینها را می گویند زکوات، خواه اون زکات مصطلح فقهی که در نه چیز است، خواه این گونه از عناوین که بالاخره واجب است که انسان نگذارد کسی گرسنه بماند. در همین دعای نورانی ماه شعبان شما تلاوت میکنید در موقع ظهر و مناجات شعبانیه و در این صلواتی که هنگام ظهر باید خونده بشود، از خدای سبحان میخواییم خدایا اون توفیق رو ما بده، نعمتی که ما دادی ما این نعمت رو با محرومین تو با هم مصرف کنیم. و مواسات من قطرت علیه من رزقک، خدای اون توفیق بده که من نگم به من چی، اون توفیق را من بده که اگر چیزی من دادی با محرومینت با مباسات به سر بره. این که فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم است للسائل والمحروم، مانند این. خب اون که سائل است که سوال میکند، اون کسی که آبروبند است و قدرت سوال ندارد به سراغ اون باید رفت. هم از این طرف خدا میفرماید نمازگزاران واقعی کسانی هستند که فی اموالهم حق للسائل والمحروم، هم از اون طرف به ما دستور دادن که در دعاها از خدای سبحان این توفیق را بخواهیم که خدایا اون توفیق را بده که اگر کسی ندارد ما با او با مواسات به سر ببریم. لذا فهمود اگر من میگویم فعفو وصفه حتی یعطی الله بامره، ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت مال خداست و شما اگر اهل نماز و اهل زکات باشید به مقتدر مرتبطید. و اقیم الصلاه و آتوا الزکات. اونگاه می فرماید اینها به عنوان نمونه ذکر شد، ولی هر کار خیری که شما انجام بدید این عین کار خیر شما می بینید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، هر کار خیر، خواه عبادی خواه غیر عبادی، خواه مربوط به نماز و روزه، خواه مربوط به حج و جهاد و زکات و امثال ذلک، هر کار خیری که انجام میدید اولا مال خود شماست، باید شاکر باشید که این کار خیر انجام دادید. ثانیا عین این کار را مییابید. انسان وقتی عین کار خود را یافت لذت بیشتری میبرد. فرمود اولا کار خیر مال خود شماست و ثانیا در مخزن الهی محفوظ است. وقتی که در مخزن الهی بود مسون از زوال است، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باقه. ثالثا همون کار را میابید. انسان وقتی اثر خود را یافت لذت میبرد. نوشته خود را که یافت، اون نسخه خطی اگر چاپ بشود با اینکه کتاب همون کتاب است، ولی نسخه خطی خود را که میابد لذت میبره، چون این اثر خودشه. اگر کتاب انسان چاپ بشود همون کتاب است، و اما چون چاپ شده است نه خط خود او، اون لذت رو ندارد. همون شما این کارتون رو میابید، منتها این کارتون در قیامت به صورتی ظهور میکند که هم شما میفهمید این این کار شماست و هم به عنوان جزا رو تلقی میکنید. طوری در قیامت کارهای انسان ظاهر میشود که گاهی کار انسان به صورت نهر عسل در میاد، گاهی کار انسان به صورت نهر شیر در میاد، و خمر لذت لشاربین یا نهر من عسل مصفا و مانند آن. و انسان میفهمد که کار اوست که به صورت نهر عسل در آمده یا نهر آب در آمده، این لذت مضاعفی دارد. این که امام رازی در تفسیر فرمود کار از بین میرود جزا را شما مییابید، این به اصل تجسم اعمال و بقای اعمال و تطور عمل عنایت نکرد، مگر جزای آخرت نظیر جزای دنیای امر قراردادی است که به انسان بگویند اگر فلون کار را کردی اینقدر به تو پاداش میدهیم. جزای آخرت تجسم عین عمل است، یعنی عین عمل به صورتهای گوناگون در میاد و اونگاه انسان هم عمل خود را مییابد و هم از عمل لذت میبرد. لذا وقتی برهان عقلی مسئله تجسم اعمال را اثبات میکند، ظواهر آیات هم تجسم اعمال را تثبیت میکند، این ظواهر حجت است. اگر یک ظاهری برخلاف دلیل عقلی یا نقل معتبر بود انسان رو توجیه میکند، و اگر ظاهری نه تنها مخالف دلیل عقلی نبود بلکه موافق دلیل عقلی بود به اون ظاهر عکس میکند. ظاهر آیات قرآن کریم این است که شما عین عمل را مییابید. در اون آیه معروف من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود عمل به صورتهای گوناگون در میاد. در سوره مبارکه آل عمران آیه سیوم فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فرمود روزی فرا میرسد که انسان هر چه کرد میبیند، میرد حاضر کردن هر خیری که کرد او را حاضر شده مییابد، هر شری هم که کرد اون را هم حاضر شده مییابد، اما علاقمند است که بین او و بین اون عمل یک مدت مدیدی فاصله باشد، فاصله زمانی فراوانی باشد. خب پس ظاهر این آیه این است که این عمل را مییابد. و گاهی خدای سبحان فرمود که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، که اول سوره مبارکه بقره بود و قبلا بحثش گذشت. پس این عمل را انسان مییابد. در سایر سور که آیات که می‌فرماد به این که هر کسی هر کاری کرد اون را مشخص می‌بیند، علمت نفسون ما احذرت، ظاهرش آن است که عین اون چه کرد عین همون را می‌یابد. و چون عمل متطور می‌شود به صورت‌های گوناگون، انسان می‌تواند بگوید عین اون کار را می‌یابد. اگر یک کسی یک غذای سالم خورد، اون غذای سالم به صورت فربهی و نمو در می آید، نه اینکه جزای غذای سالم باشد، این غذای سالم است که به صورت نمو رشد کرده است. یا اگر غذای مسمومی بخورد، اون غذای مسموم به صورت مرض در می آید، نه اینکه اون غذای مسموم از بین رفت و این شخص را کیفر دادن مریضش کردن، بلکه همون غذای مسموم است که به صورت مرض در آمده است. مسئله تجسم اعمال از این دقیق تر است، و اما از در تقریب به ذهن میتوان گفت که انتقامی که خدای سبحان از تبهکاران میگیرد مشابه انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد، نه مشابه انتقامی که قاضی محکمه از بزهکار میگیرد. اون قاضی محکمه یک کیفر اعتباری بر بزهکار تحمیل میکند، ولی طبیب یک کیفر تکوینی را از بیمار ناپرهیز میگیرد. اما این که فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، چون هر کار خیری که انسان انجام بدهد این را میبیند، خواه قبل از مرگ خود خواه بعد از مرگ خود. گاهی انسان وصیت میکند که فلان کار خیر را برای ما انجام بدی، این اثر خیر هست و این رو هم مییابد، و اما این تقدیم عمل خیر نبود، این تأخیر عمل خیر است. بیان بارک است امیر سلام الله علیه این است که کن وصی نفسی که شما در کارهای تملیکی وصی خودتون خودتون باشید. در وصیت‌های عهدی وصی بگیرید که جنازه‌ام را کی نماز بخواند، کجا دفن کنید، با کدام کفن کفن کنید، امثال ذلک. اینا وصیت‌های عهدی است که انسان شایسته است مشخص کند. اما وصیت‌های تملیکی کارهای خیر رو انسان وصی نگیرد. فرمود کن وصی نفسک، نگو برای من بعد از مرگ من اینقدر نماز بخوانید، این فایده ای ندارد. وصی خودت خودت باش در کارهای خیر. وصیت‌هایی که باید انجام بدن درباره خیرات خود وصی خود باش. اما وصیت‌های عهدی خب چاره پذیر نیست. بعد از مرگت باید جنازت را چگونه بردارد، اون را وصی تعیین کن. بنابراین اگر کسی کارهای خیر را به آینده موکول کرد، هر اندازه که عمل بشود ثواب را به او میدهند، اما نه اون اندازه که انسان در زمان حیات خود تقدیم میکند. این دو مطلب را یکی در سوره یاسین یکی در سوره مزمل بیان فرمود. در سوره یاسین فرمود هر کار خیری که انسان انجام بدهد، چه گذشته چه آینده، ما می نویسیم. آیه 12 سوره یاسین است که انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، هر کاری که قبلا فرستادن ما می نویسیم، هر کاری که بعد از مرگ فرستادن به عنوان اثر خیر وصیت مانند آن باز ما می نویسیم. اما اینا یکسان نیستن. در سوره مبارکه مزمل در آیه پایانیش که آیه 20 هست این چنین فرمود، فرمود فقر او ما تیسر من، هر اندازه که می توانید قرآن بخوانید. همونطور که فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید با تقوا باشید، تا قدرت دارید با تقوا باشید. اینجا می فرمود فقر و ما تیسر من، با قرآن انس بگیرید تا اون اندازه که برای شما میسور است بخوانید، طوری باشد که دیگه حالا از خوندن قرآن لذت ببرید. اگر یک وقتی از خوندن قرآن لذت بردید، سجده شکر به جا بیاورید که الحمدلله رب العالمین که من از کلام خدا لذت میبرم. معلوم میشود حرف او را میشنوم. هرگز احساس خستگی نکنید. نه خوندن قرآن وقت زائد لازم هست، نه برفرض اگر وقتی برای او صرف کردید ضرر کردید. و اگر خواستید قرآن بخوانید، او را به آخرای وقت موکول نکنید. خلاصه این نباشد که یه برنامه زائدی باشد. و اون که تنها کتابی که تا ابد باید در خدمت او باشیم این کتاب است، و ما تا میتوانی داره بخوانید. این خیلی وقت نمیگیرد، اگر وقت صرف کردید جا دارد. خلاصه فقر او ما تیسر من و اقیم الصلاه و آتوا الزکا، بعد فرمود و اقرضوا الله قرضا حسنا، اونگاه فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، هر کار خیری که بکنید پیش خدا میابید. این مضمون با مضمون آیه محل بحث یکیست، اما زیلی دارد. فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله هو خیرن و اعظم اجرن، یعنی اون رو که تقدیم میکنید این اعظم و اجرن است از اون که تأخیر میکنید. اون که تقدیم میکنید خیر است از اون که تأخیر میکنید، هر دو رو خدا قبول دارد. اما اون که قبلا میفرستید اعظم و اجرن است. لذا مسئله وصیت و امثال وصیت این اثر رو ندارد. شما در باب حج ملازم فرمود، در باب نیابت حج، این حدیث شریف رو مرحوم صاحب سوال به دیگران نقل کردن که در حج نیابی 9 ثواب مال نائب است، یکی مال منوبان. البته اگر کسی حج نیابی رفت اون منوب ان ذمه‌اش تبرئه می شود، اما حداقل 9 تا مال نائب است، یکیش مال منوب ان. در قسمت های دیگر هم کم و بیش همین طور است. لذا فرمود هو خیرن و اعظم اجرن، این اعظم است اجرن از تأخیر. بنابراین اگر در این کریم فرمود به ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، یعنی هم عینش را میابید، هم از او لذت میبرید چون به عنوان جزاست، هم از تأخیر و وصیت و امثال ذلک بهتر است. و این کار اختصاصی به کارهای محسوس و مشهود ندارد. اگر در درونتون هم یک کارهای خیر انجام دادید به نام اراده خیر، نیت خیر، خیر طلبی، دعا برای دیگران و مانند اون، خدا اونها را هم پاداش میدهد، چون خدا به همه کارها بصیر است. ان الله بما تعملون بصیر. والحمد لله رب العالمین.